ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. روسیه مدعی حمله پهپادی به کاخ کرملین برای کشتن ولادیمیر پوتین شد. کانادا 6 مدیر شرکت ایرانی سازنده پهپاد و 2 عضو تیم بازداشت کننده مهسا امینی را تحریم کرد. پدر نوید افکاری به زندانی در قزوین منتقل شد. مقامات روسیه روز چهارشنبه مدعی شدند که یک حمله پهپادی اوکراین به کاخ کرملین برای کشتن رئیس جمهوری این کشور را خنثا کردند. مسکو این حمله را محکوم کرد و آن را اقدامی تروریستی به منظور قتل ولادیمیر پوتین خواند. بر اساس این بیانیه، ارتش روسیه سه‌شنبه شب 2 پهپاد مهاجم به کاخ کرملین را قبل از هدف قرار دادن این کاخ خنثا کرد. کرملین افزود بقایای این 2 پهپاد در محوطه کاخ سقوط کرده اما خسارتی بر جای نگذاشته است. از سوی دیگر میخائیل پودولیاک مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به ادعای روسیه گفت این حادثه هیچ ارتباطی با اوکراین ندارد و به گفته او احتمالاً کرملین این ادعا را در راستای توجیه یک حمله جدید به اوکراین عنوان کرده است. کانادا روز چهارشنبه 9 فرد حقیقی را در ایران به دلیل نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و نقض مداوم صلح و امنیت بین المللی تحریم کرد. در فهرست تحریم‌های جدید کانادا نام 6 مدیر ارشد شرکت پراور پارس، 2 عضو تیم بازداشت کننده مهسا امینی و فرمانده سپاه استان سیستان و بلوچستان به چشم می‌خورد. گفته شده که شرکت پراور پارس در ساخت پهپادهای استفاده شده در جنگ روسیه علیه اوکراین مشارکت دارد. وزارت خارجه کانادا زندان رجای شهر را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. در میان تحریم‌های اعلام شده روز چهارشنبه نام علی خوشناموند و پرستو سفری به عنوان اعضای تیم بازداشت کننده مهسا امینی و پرویز آبسالان جانشین فرمانده سپاه استان سیستان و بلوچستان دیده می شود. برادر نوید افکاری کشتیگیر اعدام شده از انتقال پدرش به زندان خبر داد. سعید افکاری در توییتی نوشت که پدرش حسین افکاری روز چهارشنبه به زندان چوبیندر قزوین منتقل شده است. آقای افکاری روز 12 اردیبهشت بازداشت شده بود. فاطمه حیدری خواهر جواد حیدری از جانباختگان اعتراضات اخیر نوشته بود که حسین افکاری را به جرم حضور در آرامگاه برادرش بازداشت کردند. نوید افکاری کشتیگیر پیشین ایران در پرونده‌ای پر از ابهامات شهریور ماه سال 99 اعدام شد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک نفتکش دیگر را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد. بر اساس بیانیه ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، ساعت 6:20 بامداد چهارشنبه به وقت محلی نفتکشی که با پرچم پاناما در تنگه هرمز در حرکت بود، توسط قایق‌های تندرو سپاه پاسداران محاصره و مجبور به تغییر مسیر خود شد. به گفته ناوگان 5 آمریکا، این نفتکش به بندر عباس هدایت شده و در کنترل سپاه پاسداران است. این نفتکش از دبی اعظم بندر فجیره در امارات متحده عربی بود. خبرگزاری تسنیم بدون ذکر دلیل توقیف این نفتکش در تنگه هرمز را تایید کرده است. و سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود که همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده، وضعیت ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرد. در این گزارش که بر اساس اطلاعات مربوط به برخورد حکومت‌ها با مطبوعات مستقل در 180 کشور جهان جمع‌آوری شده، ایران در رده 177 قرار گرفته است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به مجله ورزشی تماشا گران حاصل تلاش مهسا باقری و سعید پیر محمودی توجه فرمایید.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو.
تو این چهر سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیوی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت.
مهاجرت قهرمان سابق کشتی المپیک و جهان علیرضا حیدری میگوید اولویت این روزهای ایران قیمت گوشت و مرغ است نه ورزش و کشتی.
قهرمانی تاریخی ایران در مچ‌اندازی قهرمانی آسیا رویا محمودی به مدال طلا رسید.
رابطه لیونل مسی و پاریس سن ژرمن بحرانی شد. ستاره آرژانتینی در آستانه ترک پاریس.
واکنش وزیر ورزش به احتمال ریزش ورزشگاه آزادی. حمید سجادی میگوید آزادی حتی 1 میلیمتر هم ریزش نداشته.
و ادامه روزهای درخشان تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا.
علیرضا حیدری قهرمان سابق کشتی آزاد جهان و نفر سوم المپیک آتن از ایران مهاجرت کرد. حیدری در مصاحبه‌ای که با تسنیم داشته ضمن تایید خبر مهاجرتش گفته امروز در ایران مهمترین ماجرا صحبت از قیمت گوشت و مرغ. اولویت مردم ایران امروز دیگه ورزش و کشتی نیست. قهرمان پرآوازه کشتی آزاد که 3 طلا و 1 برنز جهان رو در کارنامه داره تاکید کرده که دیگه نمیخواد زیر سایه اسمش زندگی کنه و گفته قسمت عمده زندگیم با اسم علیرضا حیدری در ایران گذشت و حالا میخوام از سایه این اسم خارج بشم. اینجا کسی منو نمیشناسه و خودم رو جایی معرفی نمیکنم. میخوام زندگیمو از نو بسازم. حیدری در پاسخ به سوالی درباره ریاست علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی هم گفته ضوابطی در کار نیست و روابط از هر چیزی پررنگ‌تره. دبیر برای این جریان ساخته شده و مدیریت جامعه ما هم از همین شکله، اما من این روابط رو نمیدونم و از این جنس نیستم.
از مهاجرت کشتیگیر پر افتخار ایرانی بریم سراغ مسابقات مچ‌اندازی قهرمانی آسیا، جایی که رویا محبودی قهرمان شد و مدال طلا رو به گردن آویخت. رویا محبودی در وزن 90 کیلوگرم رقابت‌های مچ‌اندازی قهرمانی آسیا که در امارات در حال برگزاری تمام رقبای خودش رو شکست داد و به یک قهرمانی تاریخی رسید. این اولین مدال طلای مچ‌اندازی زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بود. صحبت‌های محبودی رو بعد از کسب مدال طلا بشنویم.
خیلی خوشحالم. این جبران واقعا 5 سال 6 سال زحمت هم بود، از همینجا از مربیم از بچه هایی که کنارم بودم و از همین بچه هایی از همشون تشکر.
از مدال تاریخی رویا محمودی سری بزنیم به فوتبال اروپا. لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی 2 هفته از همراهی تیمش پاریس سن ژرمن تعلیق شد. پس از اینکه مسی 1 روز بعد از شکست تیمش مقابل لوریان در لیگ 1 فرانسه به همراه خانواده‌اش به عربستان سفر کرد، با انتقادهای زیادی روبرو شد. مسی که به عنوان سفیر گردشگری عربستان هم فعالیت میکنه از مسئولان باشگاه درخواست سفر به این کشور رو میکنه، اما با این سفر موافقت نمیشه. حالا مسئولان باشگاه مسی رو به مدت 2 هفته تعلیق کردن. شنیده میشه مسی تمایلی برای تمدید قرارداد با تیم پاریسی نداره و قصد داره پس از پایان 2 سال قراردادش در تابستون از این تیم جدا بشه.
از ماجراهای مسی در پاریس بریم به ورزشگاه آزادی تهران. در حالی که این روزها بحث احتمال ریزش سکوهای ورزشگاه آزادی حسابی داغ شده، حمید سجادی وزیر ورزش ایران با رد خبرها درباره احتمال ریزش ورزشگاه آزادی این موضوع رو شایعه قلمداد کرده و گفته سکوهای آزادی حتی 1 میلیمتر هم جابجایی نداشته.
قبلا صحبت این بود که میگفتن که امکان داره سکوها ریزش کنه. تست های مختلفی انجام شد، آزمایش های مختلفی انجام شد، آخرین آزمایش و آخرین بررسی استاندارد توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شد. در تستی که انجام دادن که تست سنگینی و واقعی هم بود، گزارش مهندسین فنی بود که حتی 1 میلیمتر جا به جایی نداشت. این از نظر استحکام بنا.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، زنان ملی پوش هاکی روی یخ ایران در سومین دیدارشون در رقابت‌های قهرمانی آسیا تیم قرقیزستان رو هم شکست دادن و راهی مرحله بعدی شدند. دختران ایران که در این دوره از مسابقات نمایش بسیار درخشانی داشتند، در یک بازی برتر مقتدرانه با نتیجه 26-0 قرقیزستان رو شکست دادند. تیم هاکی روی یخ زنان ایران در 2 بازی گذشته هم هند و کویت رو برده بود. زنان هاکی در این مرحله با امارات بازی می‌کنند و در صورت پیروزی در این بازی راهی نیمه نهایی خواهند شد. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره مسابقات هاکی روی یخ قهرمانی آسیا و عملکرد تیم زنان ایران گفتگو می‌کنیم.
در بخش‌های گفتگوی ویژه هستیم و سعیده فتحی خبرنگار ورزشی از اتریش همراه ماست. خانم فتحی سلام، خوش اومدی به تماشاگران. تیم هاکی روی یخ زنان ایران نتایج درخشانی در مسابقات قهرمانی آسیا کسب کرده، تیمی که شاید چند سال پیش کسی شانسی براش قائل نبود، اما به نظر میرسه این تیم برخلاف پیش‌بینی‌ها داره حرکت میکنه. تحلیل شما از عملکرد این تیم چیه؟
تیم ملی زنان هاکیمون خیلی نتیجه خوبی گرفتن، اما این نتیجه قابل تصور بود به خاطر اینکه این تیم حدود 2 ساله که داره خیلی سخت تمرین میکنه. البته سفر به تایلند نخستین تجربه رسمی بچه های هاکی روی یخه، اما این تیم که بی تجربه نیستش و برای رسیدن به چنین روزی 2 سال بچه ها سخت تمرین و تلاش کردن و میدونین که یکی از بهترین و بزرگترین مربیان جهان زیر نظر اون بچه ها تمرین کردن و تکنیک های فردی رو یاد گرفتن. فرزاد هوشیدری هم کاپیتان تیم ملی الان سرمربی تیم زنانه و خب بسیار تجربه داره و تونسته به بچه ها کمک بکنه تا از پس این بازی های مهم بر بیان. به هر حال تجربه حضور تو مسابقات کاپ امارات و عملکرد فوق‌العاده تو اولین دوره مسابقات زمستانی کشورهای اسلامی نشون داد ما تیمی در اختیار داریم که قادر به انجام کارهای بزرگ. شکست حریفان، این حریفانی که الان باش دست و پنجه نرم میکنن، کار بزرگی، اما همونطور که گفتم قابل پیش بینی بود. از اون طرف هم خب تیم هاکی روی یخ زنان بودجه‌ای از سوی فدراسیون اسکی دریافت نکرد و اوضاع مالی درستی نداشتن، اما با وجود این بچه های هاکی بسیار با انگیزه هستن و خیلی به صورت شخصی خودشون تمرینات فشرده‌ای رو پشت سر گذاشتن و تونستن که به این مرحله راه پیدا کنن. این دخترها حدود 2 سال بدون هیچ استراحتی تمرین کردن. در واقع میشه گفتش که هاکی روی یخ نه یک رشته ورزشی و فعالیت جالب، بلکه خود زندگی برای این دخترها بوده و حضور تو صحنه آسیایی براشون تحقق یک رویای بزرگ بوده که خوشبختانه به اون دست پیدا کردن.
خب در حالی که ورزش زنان و زنان ورزشکار در ایران محدودیت‌های بسیاری دارن، اما به نظر میرسه برخی رشته‌ها حرکت رو به رشد خوبی دارن. فکر می‌کنید این روند چقدر میتونه امیدوار کننده و البته ادامه دار باشه؟
خب همونطور که میدونید زنان ما با کلی مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و محدودیت های بسیار دارن، اما از اون طرف هم انگیزه خیلی زیادی دارن. در واقع میشه گفت شاید این محدودیت ها باعث شده که اونا انگیزه بیشتری بگیرن تا تلاش بکنن و تمام سعیشون رو بکنن تا به آرزوهاشون برسن. من فکر میکنم که این روند ادامه دار هستش. درسته که به هر حال یک جاهایی هم باعث شاید توقف بشه، یه جایی شاید باعث ناامیدی بشه، اما دخترای ایران ثابت کردن که کوتاه بیا نیستن در واقع و تمام تلاششون رو میکنن تا به اون چیزی که حقشون هست برسن. امیدواریم که روزی برسه که این مانع ها برداشته بشه و دخترای ایران هم بتونن مثل دخترای همه کشورهای دیگه آزادانه تمرین تلاش بکنن و به آرزوهاشون برسن.
ممنون از شما سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی، که مهمان امشب تماشاگران بودید.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا شنبه هفته آینده که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، روز و روزگارتون خوش.